اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
چند ثانیه است که از ساعت 15 گذر کردیم شنوندگان محترم، و همچنان همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه با عنوان علم بهتر است.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه علم بهتر است در خدمت آقای دکتر محمدعلی سفرخانیان، دکترای مهندسی متالورژی هستیم و میخواییم ببینیم این دوستان چه محصولی رو تولید میکنن و چه ویژگی هایی داره. آقای دکتر سفرخانیان، لطفاً خودتون رو معرفی بکنید و پس از معرفیتون وارد این بشیم که چه محصولی رو شما تولید میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمدعلی سفرخانیان هستم. تحصیلات دانشگاهیمو در دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی متالورژی شروع کردم. فوق لیسانسم از دانشگاه شریف و دکترامو از دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی متالورژی گرایش جوشکاری گرفتم. چند سال عضو هیئت علمی دانشگاه بودم. توی تحقیقاتمون ما بر روی فرایندهای جوشکاری حالت جامد متوجه شدیم که بازار مناسبی در داخل کشور وجود داره و یک نیاز مبرمی در داخل کشور وجود داره به فرایند جوشکاری استکاکی، که در واقع اگر بخوام توضیح بدم این فرایندو، در اثر استکاک در حالت جامد دو تا فلزی که میتونن از دو تا جنس متفاوت باشن میتونن به همدیگه متصل بشن با استحکام خیلی بالا. در اثر استکاک حرارت یک مقدار میره بالا، ولی تو همون حالت جامد اتم ها و مولکول ها در اثر فشار فرج به همدیگه متصل میشن و استحکام خیلی مناسبی رو به دست میاریم. مثلا آلومینیوم که دمای ذوب 700 درجه داره رو میتونیم به فولاد استنلس استیلی که دمای ذوب 1700 درجه داره و هیچ سنخیت لحاظ نقطه ذوبی ندارن، با این فرایند میتونیم به همدیگه متصل کنیم.
خب من یه سوالی برام به وجود اومد، شاید بر مخاطبینم پیش بیاد، اصلا متالورژ یا متالورژی به چه معناست؟ یه توضیح در این باره بدید که دوستان رابطه بین تحصیلات شما رو با آنچه که تولید کردید رو در واقع مناسب تر پیدا بکنه.
بله، رشته متالورژی در واقع همطور که از اسمش مشخصه یعنی فلز شناسی، یعنی ارتباط پیدا میکنه با علم فلز شناسی و علم در واقع مواد. خود رشته متالورژی به چند گرایش تقسیم میشه، مثلا رشته جوشکاری، رشته شکلدهی فلزات، رشته ریختگری، حتی رشته سرامیک، که هر کدوم از این گرایش ها در واقع شاخه ها میان متمرکز میشن روی فرایند خاص متالورژی. که بنده تو زمینه جوشکاری تخصص گرفتم و تو این زمینه رو فرایندهای جوشکاری، تکنولوژی هایی که استفاده میشه و متالورژی جوشکاری، یعنی این که بتونیم چند تا آلیاژی که اصلا سنخیت ندارن به همدیگه رو چجوری به همدیگه جوشکاری کنیم.
خب خیلی متشکرم. سوال دیگه‌ای که شاید پیش بیاد این که شما دستگاه رو میسازید و علاوه بر ساخت دستگاه، قاعدتاً این نوع تکنولوژی یا این نوع فناوری آموزش هم لازم داره. آموزش هم میدید. اگر هست در این باره توضیحاتی رو ارائه کنید که مخاطبین
بله
ما بیشتر آشنا بشن.
بله، شرکت ما تو زمینه طراحی و ساخت این دستگاه فعالیت داره.
آیا انواع مختلفی از این دستگاه‌ها وجود داره یا یک مدل وجود داره؟
فرایند یکیه. این که مثلا یه قطعه ثابت، یه قطعه در حال چرخش برخورد میکنن به هم دیگه و حرارت افزایش پیدا میکنه تو کسری از ثانیه توقف چرخش و فشار فرج و هیدرولیک اعمال میشه. این اصول دستگاهه. ولی اینکه حالا قطعه ما چه قطری داره و چه آلیاژ هایی رو میخوایم به هم دیگه بزنیم، طبیعتا دستگاه ها هم متفاوت میشه و اون قدرت دستگاه متفاوت خواهد شد. به همین خاطر دستگاه ها مثلا قطر برف از 2 سانت رو یک دستگاه میتونه بزنه، یک دستگاه میتونه قطر مثلا 20 سانت رو بزنه. پس اینه که متفاوت میکنه دستگاه رو. ما هم این دستگاه رو با توجه به اون کارایی که داره، کاربردی که داره، میتونیم طراحی کنیم و بسازیم و از واردات این دستگاه جلوگیری کنیم و همین که داریم خدمات میدیم الان به شرکت هایی که تو این زمینه نیاز دارن، مثلا شرکت های پمپساز، پمپای خونگی، پمپای صنعتی رو میسازن، نیاز دارن که یک شفتی رو داخل در واقع این پمپ قرار بدن که پروانه روش بسته بشه. این جایی که پروانه بسته میشه چون در تماس با آب و مواد خورنده است، باید یه جنسی باشه که زنگ نزنه، مثلا استنلس استیل، و ادامه این شفت و این میلگرد باید جنسی باشه که تو محیط مغناطیسی جذب بشه، یعنی یه آهن معمولی باشه. ما این دوتا جنس رو با همدیگه در واقع جوشکاری میکنیم و با شرکت های پمپساز در ارتباط هست.
آیا ما ضرورت این رو داشتیم که استفاده بکنیم از این فناوری؟ ببینید، به این معنی که شما دستگاه های جوش عادی رو ما همه جا دیدیم که آهنگرها ازش استفاده میکردن. در صنایع مختلف ضرورت داره. البته بخشش رو الان شما توضیح دادید که گفتید این شفته بخشش استنلس استیله و بخش دیگرش مثلا آهنه. این تکنولوژی یا فناوری از قبل بوده، شما آوردید اینجا بومی سازیش کردید، یا خلق تکنولوژی و فناوری دارید میکنید؟ این رو هم یه توضیح بدید.
نه، این فرایند و فناوری تو دنیا وجود داشته و ما بومی سازیش کردیم.
تکنولوژیش کجا داشته؟ کجا اصلا خلقش کرده؟
خب کشورهای پیشرفته مثلا کشور آلمان، کشور انگلیس تو این زمینه در واقع پیشرو بودن، یا حتی کشور روسیه، اینا پیشرو بودن تو این فرایند و استفاده میکردن و ما مجبور بودیم مثلا دستگاه های اگر نیاز بشه دستگاه ها رو وارد بکنیم که با قیمت بسیار بالایی به ما در واقع تحویل میدادن به صنایع ما، که اونم خیلی در واقع تکنولوژیش دست ما نبود. یعنی ما اصلا نمیدونستیم بر فرض مثال اگه بخوایم قطر بالاتری رو بزنیم چه فرایندی رو باید انجام بدیم، چه پارامتری رو تغییر بدیم، سرعت چرخش رو چجوری تغییر بدیم، فشار اولیه رو چجوری تغییر بدیم. این در واقع و مشکلی بود که توی صنعت ما بود. ما تونستیم در واقع حالا با حمایتایی که انجام شد، ما الان عضو پارک فناوری پردیس هستیم، با حمایت
در واقع دانش بنیانی،
بله تونستیم که در واقع این فناوری رو ایجاد بکنیم. یعنی هم دستگاه بتونیم طراحی کنیم، بسازیم با توناژهای مختلف، یعنی با قدرت‌های مختلف، و همین که الان داریم خدمات هم میدیم به شرکت‌هایی که مورد نیازن. مثلا یه سری از شرکت‌هاشون پمپ‌سازا، شرکت‌هایی که ابزارسازی می‌کنن.
به به نظرم میرسه که دستگاهی که شما تولید میکنید اهمیت زیادی داشته باشه، اما وسیله‌ای که تولید میشه یک بحث مهم قیمت هست. از نظر قیمتی آیا این وسیله‌ای که شما میسازید قابل رقابت هست با مشابه خارجی؟ از نظر کیفیت هم این محصول رو یه مقایسه‌ای داشته باشید به نظرم خوبه.
بله، لحاظ کیفی که خب تمام تست های مورد نیاز مطابق استانداردهای بین المللی روی محصول ما انجام شده و مورد تایید قرار گرفته.
این تست ها رو کجا انجام میشه؟ کی انجامش میده؟
تست ها مطابق استاندارده، یعنی هر جوشی مطابق استاندارد مربوطش تست های تعریف میشه، مثلا تست کشش، تست خمش، تست ضربه، و مطابق استاندارد هم ابعاد نمونه مشخصه و شرایط نمونه سازی هم مشخصه. این تست ها هم توی مراکز آزمایشگاهی، مثلا توی آزمایشگاه دانشگاه شریف، آزمایشگاه دانشگاه های مختلف انجام میشه. این لحاظ کیفی مورد تایید قرار گرفته و الان عرض کردم خدمتون که ما در حال تولید هم دستگاه و هم در واقع ارائه خدمات به شرکت‌های مختلف هستیم. لحاظ قیمتی چون نگاه کنید به قول معروف کشورهای دیگه که به ما دارن این خدمات رو ارائه میدن، خب دوست ندارن ما خودمون تولید کننده باشیم، دوست دارن که ما وارد کنیم. به همین خاطر قیمت دستگاه ها بسیار بالاست. یعنی اگه ما همین دستگاه رو بخوایم از دستگاهی که خودمون جمع کردیم توی کارگاه داریم به شرکت های پمپساز ارائه خدمات میدیم، این دستگاه رو وارد کنیم، اولا که خب خیلی درد سر داره، در ثانی قیمتش مثلا حدود 3 میلیارد تومان میشه. ولی ما همین دستگاه رو با همین توناژ با همین کارایی هولوش 900 میلیون تومان داریم سفارش میگیریم. به همین خاطر لحاظ قیمتی ما خیلی در واقع پایین‌تر هستیم نسبت به دستگاه خارجی. این خودش در واقع باعث میشه که ارز از کشور ما خارج نشه. نکته دوم قطعه ایه که با این دستگاه تولید میشه. این قطعه لحاظ قیمتی هرچی تعدادش بره بالاتر قیمتش میاد پایین تر. یک در واقع مشکلی که الان ما برخورد کردیم این هستش که واردات از کشورهای دیگه به شدت تو این در واقع زمانهای اخیر افزایش پیدا کرده و این باعث شده که قیمت تموم شده مثلا یک پمپ خونگی داخل کشور ما متاسفانه یه مقدار بالاتر از حتی قیمت وارداتش شده و این یه مشکلی که ایجاد کرده، این که تعداد سفارشات کاهش پیدا میکنه. تعداد سفارشات که کاهش پیدا بکنه بنابراین قیمت خدمات افزایش پیدا میکنه. این موزلی که الان وجود داره، اتفاقا من همین چند وقت پیش با یکی از شرکت‌های تولید کننده تو زمینه پمپ صحبت می‌کردم که قبلا هم تو کار واردات بودن، گفتن که متاسفانه جنس بی کیفیتی از کشورهای دیگه وارد شده که حالا اسمشون رو میخوام بیارم.
بله.
و حتی روش میزنن made in ایران، یعنی ساخت ایران، یه جنس بی کیفیت وارد شده و ساخت ایران میزنن و وارد بازار کردن با قیمت خیلی پایین که یه پمپ مثلا خونگی یه حالت مثلا یه بار مصرف پیدا کردن، 6 ماه استفاده میکنه متاسفانه مشتری و دیگه قابل استفاده نیست
و متاسفانه چنانچه ساخت ایران رو هم بزنن ممکنه که مصرف کننده بگه
بله
این ساخت ایرانیست و چون ایرانیست بیکیفیته، چون مثلا 6 ماه دوام
بله. اعتبار تولید کننده داخلی هم دارن در واقع تضییع.
به این معنا میخواید بفرمایید که شما هزینه ساخت دستگاهتون بالاست؟
نه نه، هزینه ساخت
چون شما فرمودید که 900 میلیون تومان
بله
هزینه قیمت دستگاه شماست
بله.
در مقایسه با شاید 3000 میلیارد تومانی که وارداتشه.
بله.
به هر حال به نظر من میرسه که شاید شما نیاز به این داشته باشید که محصولتون رو بیش از این معرفی بکنید تا جامعه هدفتون ویژگی های محصولتون رو متوجه بشن، قیمتش رو که پایینه متوجه بشن و اتفاقا با افتخار اون جمله نازنین ساخت ایران اونجا نصب بشه و ای بسا خود شما هم یه جایی ضرورت داشته باشه که با مراجعات مستقیم به بازار هدفتون محصولتون رو اونجا معرفی بکنید و حتی یه جاهایی هم ممکن هستش که شما کاربری و کاربرد اون رو با استفاده از این دستگاه خودتون اجرا بکنید. حالا من نمیدونم آیا به این گونه شما عمل میکنید که احیانا تو کارگاهتون دستگاهتون هم ساختید، سفارش هم میگیرید برای اینکه عملیات جوشکاری رو انجام بدید، یا فقط دستگاه رو میسازید و میفروشید و آموزش میدید نحوه استفاده از اون رو، یا هر دوی این کار؟
هر دوی این کار هست. بله، هم اولا خدمتتون گفت هر دوی این کار رو ما داریم انجام میدیم. یعنی هم سفارش میگیریم دستگاه رو میدیم آموزش میدیم و همین که سفارش میگیریم و قطعه با دستگاهمون تولید میکنیم.
بله، خب خیلی متشکرم. خب برای به دست آوردن بازار و مشتری شما چه تبلیغاتی رو انجام دادید؟ منظورم هم تبلیغات مستقیم و مؤثره.
تبلیغات مستقیم، حالا اگه منظورتون درست متوجه شده باشم، خب ما توی نمایشگاه‌های مربوطه شرکت میکنیم و قصد و هدفمون هستش که تو نمایشگاه بین‌المللی که امسال هست حتما شرکت بکنیم، توی نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز شرکت کردیم و در واقع مشتری ها رو به صورت مستقیم مورد شناسایی قرار داریم میدیم که بتونیم بازارمون رو وسیع تر بکنیم و خودمون رو معرفی کنیم. گاهن هستن که مثلا اتفاقا ما یه جلسه داشتیم، هم دوستان ابزارساز اومده بودن پیش ما و فکر نمی‌کردن اصلا همچین فرایندی داخل ایران باشه و خیلی تعجب کرده بودن که ما در واقع تونستیم این فناوری رو بومی سازی بکنیم و دستگاه بسازیم و ارائه خدمات بدیم. خب این مشکل هست، یعنی واقعا ما داریم سعی میکنیم که دوستان توی صنایع مختلف ما رو بشناسن و بتونیم نیاز صنعتمون رو برطرف بکنیم. توی فضاهای مجازی هم خب فعالیت داریم، داریم تو مثلا اینترنت تبلیغات گذاشتیم و داریم خودمون رو معرفی میکنیم.
شما نوپا هستید یا خدمت هم دارید؟
شرکت ما قدمتش تقریبا به 10 سال پیش میرسه، ولی تو این زمینه فناوری جوشکاری استکاکی تقریبا نوپا هست.
خب آیا با مشکلاتی روبرو بودید برای طراحی و ساخت؟ قطعا مشکلات داشتید، آیا حل و فصل شده و میشود؟
بله، خب اگر حل و فصل نشده بود نمیتونستیم دست
بزنیم. به سختی یا به راحتی؟
خب سخت بوده، خیلی سخت بوده. ما خب چون برای اولین بار داشتیم این کارو میکردیم، خیلی از جاها مثلا خب لحاظ تکنولوژیکی اطلاعات نیست، مثلا سیستم هیدرولیک دستگاه، سیستم در واقع درایوینگ دستگاه، اینا اطلاعاتیه که اصلا تو هیچ کتاب و مقاله‌ای پیدا نمیشه. پارامترها رو مثلا میتونیم شاید تو مقالات علمی پیدا بکنیم، ولی لحاظ تکنولوژی ساخت دستگاه نیست و یه جورایی باید خلاقیت به کار میرفت.
یعنی شما از مهندسی معکوس استفاده کردید یا نکردید؟
نه، نکردید.
آفرین. مهندسی معکوس نکردید، بر اساس توانمندی های علمی تجربی خودتون با وجود عدم در واقع وجود اطلاعات لازم این دستگاه رو در واقع تولید کردید.
بله، دقیقا.
خیلی عالیست. امیدوار هستم که در کسب و کارتون موفق باشید. اگر جمله پایانی هست که فکر میکنید ضرورت داره در رابطه با محصولتون عنوان بکنید، میشنویم.
بله، عرض شد خدمتون که خب این فرایند بسیار فرایند مناسبیه برای جوشکاری قطعاتی که از جنس‌های متفاوت هستن و گاهن از یک جنس هم باشن، باز هم اولویت داره که از این فرایند استفاده بشه. خیلی من علاقمند هستم به این نوع فرایند، چون که اتصال دهی در حالت جامد اتفاق میفته و دوستانی که تو زمینه جوشکاری آشنایی کمی هم داشته باشن حرف منو متوجه میشن که ما اگر وارد فاز مذاب نشیم و اتصال دهی تو فاز مذاب اتفاق نیفته، خیلی از عیوب جوشکاری هست میشه. تقریبا میشه گفت عیوب جوشکاریمون به صفر میرسه، یعنی هیچ گونه تخلخل، مک، ترک‌های انجمادی، ترک‌های سرد توی قطعه ما اتفاق نمیفته. پس خیلی دوست دارم که در واقع تو این زمینه فعالیتمو ادامه بدم و در واقع به کشور خودم خدمت کنم و آوردهی در واقع برای کشور داشته باشم.
خیلی متشکر. برنامه علم بهتر است رادیو تهران برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید.
دست شما در
خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. Thank you.
شیر دل گیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر.
بالله که غیر از جرم